الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعرض الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما در بخش آیات الاحکام طهارت بودیم و دو تا آیه مفصل شش مائده و آیه 43 سوره نساء را بحث کردیم و تموش. یک آیه دیگه در باب کتاب طهارت هست که حالا دیگه شاید آیات دیگه هم هست جزئی تر، دیگه اونا رو میذاریم باز انشاءالله از جلسه آینده یک بحث جدیدی را حالا یا در کتاب حج تا ببینیم چی میشه شروع کنیم. امروز یک آیه را که آیه 222 هست مورد بررسی قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين و یحب المتطهرین. ببینید دوستان عزیز، ما سبکی که در بحث داشتیم این بود که اول واژگان را توضیح میدادیم. یسالونک عن المحیض، ماده سأل در ادبیات عرب به معنای درخواست کردن، درخواست کردن، سوال کردن نمیگیم. گاهی انسان سوالی رو میکنه برای در واقع رفع اجمال فکری، این مثل همی بحث ماست. یسالونه که از تو سوال میکنن که جواب مطلب علمی رو بدی. یه وقت هست نه، سأله به معنای درخواست کمکه، میگیم فلانی سوال میکنه تو را، سائل را. در قرآن ما سائل داریم دیگه، این سائل در اونجا که میگیم سائل را اکرام کن، نه اینکه کسی که آمده درخواست علمی داره. اگر سأله به معنای سوال کردن علمی باشه، نقطه مقابلش جواب دادن. میگیم سألت ابا عبدالله علیه السلام فاجابنی، مرا جواب داد. اما سأله اگر به معنای درخواست کمک باشه، نقطه‌ای که بعدش میاد، اون فعلی که بعدش میاد، فاعطانی، فعطانی. من از امام مثلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقاضای کمک کردم، فعطانی، مرا اعطا کرد. اونجا فعجابنی، اینجا فعطانی، هر دو در قرآن استعمال شد. این سوال هم به معنای سوال کردن علمی و هم به معنای سوال کردن کمک و اعانه، هر دو در قرآن آمده. سائل اسم فاعل از این ماده هست. از نظر صرفی دوستان عزیز، ماده سأل توجه داشته باشید، در فعل ماضیش مضارع امر تخفیف هم جاری میشه. یعنی ما صحیحه بگیم سأل، یسألو، اسأل در قرآن استعمال شده. و فسأل بهی خبیرا، ببین. و هم جایز است که ما همزه را تخفیف بدیم و همزه عین الفعل را به الف تبدیل کنیم. یعنی بگیم سأل، سال، سال، یسال. امر حاضرش میشه سل. سل در قرآن خیلی استعمال شده، سل بنی اسرائیل. پس ماده سأل دو معنا داره که هر دو معنی درخواسته، یک مطلب علمی، یکی هم اعانت و کمک. سأله از نظر صرفی تخفیف درش حاصل میشه، هر دو استعمالش در قرآن آمده. ماده سأله با مشتقاتش در قرآن از ماده های کثیر الاستعماله، خیلی استعمال شده. و این ماده از نظر ادبی متعدی به نفسه، یسألونک، سوال میکنن تو را. ولی مفعول دومش همیشه با عن میاد، سوال میکنن تو را از چی، از چی، عن المحیض، سوال میکنه تو را مثلا فرض میکنیم ان لیلت القدر انزل قرنه، این ماده سهره. کلمه محیز دوستان عزیز توجه داشته باشید، آیه 222 بقره هست، آیه 222 بقره را بحث میکنه. کلمه محیز توجه داشته باشید از ماده حیزه، حاز یحیزو و تحیزه خب و تمثت و کبرت و ضحکت، اینا همه لغاتی است که به معنای همون حالت مخصوصی که برای خانم ها پدید میاد به کار میره. ماده حازه یحیزو که در قرآن هم استعمال شده و معروف هم هست، حازه حازت المرعه، اسم فاعلش میاد حائز، در واقع باید حائزه باشه ولی چون این صفت مختص زنان هست میگیم حائز، مثل حامل که مختص زنان، مثل مرضع، مرضع شیر دهنده، البته ما در قرآن مرضع هم داریم ها، یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، یوم تظهر اولین آیه سوره حج ان زلزلت الساعت شیء عظیم، یوم تزهل کل مرضعت مرضعه، اونجا با تا آمده، حائزه با تا هم میاد، البته این زمانیست که شما اختصاص به اون لحظه حساس داره ها. مثلا فرض میکنیم وقتی که مادر پستانش را تو دهان بچه میگذاره زمخشری میگه اینجا مرضعه گفته میشه، اما با مادر شیر دهنده را مطلقا میگیم مرضع. زلزله قیامت اونقدر شدیده که مادری که پستانش تو دهان بچه هست که مرضع باشه تا این زلزله اتفاق میفته بچه رو مندازه فرار میکنه. حائزه به اون لحظه‌ای گفته میشه که خون از زن جاری میشه ها، جاریه در واقع، و الا الالقاعده حائز گفته میشه. پس ببینید حازت، تحیزت، تمثت، تمثت در قرآن نیامده، ولی در قرآن دو تا واژه هست که بعضی از مفسرین میگن به معنای حائز شدنه، البته در لغت هم آمده، یکی در سوره یوسف دوستان عزیز فلما رأینه اکبرنه، این اکبرنه رو نوع مفسرین و نوع مترجمان معنا میکنن وقتی یوسف را دیدن او را بزرگ شمردن، اکبر نهو یعنی بزرگ شمردن، اما در لغت و بعضی از نکات تفسیری آمده نه، وقتی یوسف را دیدن از این تعجبی که کردن و حالتی که براشون پدید آمد، اینا اصلا حالت زنانه براشون پدید آمد، یا در واقع در اون آیه شریفه داستان حضرت ابراهیم که وقتی ملائکه آمدند و بشارت دادند قال لا توجل انا نبشرک بغلام، نترس ما مهمان تو این ترا به غلامی بشارت میدیم، بعد زن ابراهیم که بالای 80 سال سن داشت وقتی اینا گفتن تو میخوای مثلا زایمان کنی بچه‌ای به دنیا بیاری، فضحکت، این تو آیه شریفه هست، آیش هم شمارش نوشتم الان دیگه مجال نیست بخونم. خب نوع مترجمان و مفسران چی معنا میکنن؟ میگن ضحکت یعنی خندید، خندید گفت مگر میشه که ما مثلا 80 ساله بچه داشته باشیم، اما بعضی ادقا معنا کردن از جمله تو ترجمه که قرآن، ترجمه قرآن که مرکز فرهنگ دفتر تبلیغات منتشر کرده که اصلش مال آقای صالحی نجف آبادی بوده، اینا روش کار کردن، ایشون معتقد از ضحکت در اینجا به معنای خوشحال شد نیست، فضحک کرد یعنی وقتی این بشارت رو بهش دادن چون یک چیز غیر مترقبه‌ای بود ناگهان در واقع چی؟ حیث شد، عادت زنانه برش پدید آمد. تو ترجمه هم آمده، از مفسران هم بعضی مفسران گفتن این حالت برای انسان پدید میاد، زنهای حالت رو دارن که از خوف زیاد وقتی میترسنم حیث میشن، از خوشحالی فراوانم در واقع چی؟ حیث میشن، نه تعجب میکنن یه چیزی. اون آیه فلما رأینه اکبرنه و آیه فزحکت را هم اینطوری معنا کردن. اینا ترجمه دم دستی ما در قرآن اینطوری موجوده، تازه جزو بهترین ترجمه های قرآن هم هست. محیز دوستان عزیز فرمودن اصلش، اصل حیز به معنای سلیان و انفجاره، یعنی سلیان چیزی که جاری میشه و منفجر میشه، در واقع این اسمش یک لغت و واژش حیزه. چون خون از بدن زن جاری میشه، خونهایی که دیگه کثیفه و از بدنش خارج میشه و در واقع یهو هم میاد، زنه داره کارش انجام میده، یهو میبینی حیز میشه، این رو میگن در واقع چی؟ حیز. و به همین جهت در لغت عرب به حوز هم حوز میگن. حوز ماده اصلیش حوزه نیست ها، این حوز خارجی که میگیم حوز ماده اصلیش حیزه، یا تبدیل به واو شده ها، یا تبدیل به چی شده؟ به واو شده. و ما در لغت عرب موارد زیادی داریم که یا تبدیل به واو میشه، واو تبدیل به یا میشه. پس ببینید اصل ماده حازه یحیزو یعنی جریان پیدا کردن، سلیان پیدا کردن، یک چیزی با فشار و با در واقع بدون اینکه قبلا جلوش بسته بوده یهو باز بشه، اینو میگن حیز. حازه یحیزو مسترش میاد حیزن، حیزن فعل نوعش میاد حیزه، مرش میاد حیزه، توجه فرمودید؟ جمع کلمه حائزم میاد حوائز، حیز، اینا در لغت آمده. توجه داشته باشید دوستان عزیز، این حیز را از نظر شرعی آمدن معنا کردن. ما یه تعریف شرعی هم داریم، نگاه کنید در بعضی جاها شارع مقدس آمده جلوی لغت را گرفته، گفته اون لغتی که شما معنا میکنید ما قبول نداریم، یک لغت جدید داده. مثلا از لغتهای جدیدی که داده همین کلمه حیزه. یک تعریف خاصی فرمودن اگر چنان که زن در یک ایام خاصی خون ازش بیان که کمتر از 3 روز نباشد و بیشتر از 10 روز نباشد، اسمشو میذاریم حیز. اما اگر در غیر این عادت باشه و این زمان باشه، یا بیشتر از این زمان باشه یا کمتر از این زمان باشه، اسمشو میذارن استحاضه. استحاضه هم دوستان عزیز از همین ماده حیز گرفته شده، مصدر باب استفعاله، درست شد؟ توجه داشته باشید استحاضه به معنای حائض شدن مخصوص زنان که در واقع احکامش با زن حائض فرق میکنه که اشاره میکنم، فعل معلوم نداره، یعنی ما در لغت نمیتونیم پیدا کنیم استحاضه یستحیزو، بلکه فقط مجهول استعمال شده. ما بعضی از لغات در ادبیات عرب داریم که مجهول فقط استعمال شده، یکیش ماده استحیزه هست، استحیزه، یستحاض و مستحاض و مستحاضه. نمیگیم زن مستحاضه چیه حکمش؟ توجه فرمید؟ اون شارع مقدس آمده فرموده اون زنی که در غیر ایام عادت، بیشتر از عادت، کمتر از عادت، با یک شرایط مخصوصی که دیگه تعریفش در کتابهای فقهی هست، اسمشو میذاریم استحاضه. سین در اینجا برای طلب نیست دوستان عزیز، سین شاید داری مبالغه باشه، یعنی در واقع در غیر اون ایام حقیقی و عادتش خون آمده باشه. خب احکام خاصی هم داره، استحاضه احکام خاصی داره، حیض احکام خاصی داره که بعدا اشاره میکنیم. پس توجه داشته باشید. حالا واژه محیض، محیض دوستان عزیز میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم زمان باشه، اسم مکان، وزن مفعل و مفعل برای هر سه میاد. و توجه داشته باشید تمام اسم زمانها و مکانها و اسم مصدرها که بر وزن مفعل بیاد باید به فتح بیاد، یعنی بگیم مفعل. اما در باب فعل یفعلو دو وجه جایزه، هم میگیم معیش هم میگیم معاش، معیش معاش، مغیب مغاب، معیب معاب، هر دو تا میگیم. حالا این در واقع فرمودن اسباب این که در این تفسیر ابن عاشور، یک تفسیری داره به نام تحریر و تنویر، نکات لطیفی در این تفسیر وجود داره، خیلی وقتا سوالهایی که گاهی جای دیگه آدم نمیتونه پیدا کنه اونجا خیلی دقیقشون میرسه، این نکات بلاغی، نکات لغوی، تفسیری. ببینید دوستان عزیز این محیز فعلهایی که از باب فعل یفعل هستن به خاطر شباهت به مضارعشون بر وزن مفعل هم آمده، مثلا سجد یسجد و مسجد هم آمده، ولی این شازه سجد یسجد و مسجد بیاد، ولی حازه یحیزو اتفاقا مفعلش جیدون از زجاج نقل میکنن در کتابای تفسیر والمفعلو جید، یعنی مفعل در واقع بهتره. چرا؟ چون همراهی با فعل مزارش میکنه. پس نهایتا ما خلاصه را قاعده را اینطوری میکنیم، هم در فعلهای فعل یفعلو هم مفعل درسته، هم مفعل درسته، هم معاش درسته، هم معیش. یسالونک عن المحیض، از حیض، از خود حیض در واقع سوال میکنن. حالا خواهیم گفت در بعدی که اینجا منظور چه حالتی است در واقع. قل هو اذن، بگو ای پیغمبر ما، بگو. کلمه قل دوستان عزیز از ماده قال یقولوه، قال یقولو به معنی گفتن است، قال قول یعنی گفتن، منتها احتیاج به مفعول داره. مفعول ماده قال یقولو مکرر شنیدید باید جمله باشه، جمله باشه. قال یقولو قیله همش در قرآن آمده، قولن و قیلن هر دو تا مسترشه، و قیلهی در قرآن آمده یعنی گفتارش. مقول قول که میگیم از همین ماده است. قل هو اذن، بگو ای اذیته. اذن دوستان عزیز مستر اذا یعذیه، اذاهو یعنی او را اذیت کرد، اذا یعنی اذیت شد. ببخشید در ثلاثی مجرد لازم به باب افعال که میره آذا میشه متعدی، من آذاها فقد آذانی، کسی که اذیت کند او را. اذن و اذیت بر وزن فعیله هر دو تا مستره، توجه داشته باشید مستر گاهی بر وزن فعیله هم میاد، مثل نشیش و اذیت بر وزن فعیله آمدن، بر وزن فعیل و فعیله. آذا باب افعالش متعدیه. قل هو اذن، اذن را در لغت معنا کردن یعنی چیزی که برای انسان کراهت داره، یه اذیت دیگه، حالا میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه در واقع. منتها خیلی وقتا در واقع اذیت بر امور ناراحت کننده کم اطلاق میشه، چون در قرآن استثنای از لم یذر روح نه آمده و همین نکته را فرق بین اذیت و ضرر شمردم. لم یذر روح نه، به اینا ضرری نمی رسانند الا اذن، مگر یک مقدار مختصر، یک اذیت مختصری. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی فاطمه علیها السلام را اذیت کنه، اذیت یعنی نه ضرر برساند بهش، او که سرجاش محفوظ ها، یعنی یک کمی هم حتی باعث بشه که کراهت پیدا کنه. نکته لطیفش اینجاست ها، فرمود نفرمود من مثلا فهم میکنیم که ازرها، کسی که بهش ضرر برساند، نه فرمود من آغاها، یعنی حتی یک کمی باعث کراهتش بشه، فقط آذان. فرق اذیت با ضرر همینه که اذیت یک ضرر قلیل کراهت جزئی رو هم میگن اذیت، مرا اذیت کردی، همینقدر یک خبر ناگوار به من دادی که حالم اینجوری اذیت کردی، لازم نیست حتما یک ضرر هنگفتی به من بزنی. قل هو اذن، بگویی اذیت هست. فاعتزل النساء، اعتزال یعنی کنارگیری دوستان عزیز، از ماده عزل میاد، توجه داشته باشید. عزلتهو یعنی او رو کنار زدم، او رو کنار زدم، عزلتهو متعدیه. فاعتزلوهن یعنی کناره گیری کنید از اونها. این هنهی که آمده توجه داشته باشید منصوب به نزع حافظه و الا اعتزله متابعه، میگیم عزلتهو یعنی کناره دادم او را، او را کنار زدم، فاعتزله، او هم کنار زده شد. فاعتزلوهن یعنی فاعتزلو عنهن، از اونها کناره گیری بکنید. اعتزال متابعه دوستان عزیز، توجه داشته باشید. معتزله هم عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی این جمله را داره، وقتی که واژه معتزله را معنا میکنه تو اون کتاب معروف المغنی که در باب علم کلام نوشته 20 مجلده و عقاید معتزلیان توش هست، مرحوم سید مرتضی هم الشافی را در رد همین المغنی عبدالجبار معتزلی نوشته تو بخش امامتش، میگه معتزله، میگه از لغت اعتزاله، میگه لغت اعتزال، این نکته رو اونجا میگه ها، در هر جای قرآن استعمال شده که انه اعتزال از بدیه. توجه فرمودنه؟ اعتزال از بدیه یعنی که انه ایشون میخواد بگه اعتزال در جایی که آدم از کار خوب کنارگیری کنه اعتزال گفته نمیشه. فعتزلو هنه، حالت حیض یک حالتی است که مطلوب نیست. فعتزلو هنه اعتزال یعنی کنارگیری کردن. فعتزلو نسا، نسا دوستان عزیز قبلا هم اشاره کردیم، نسا اسم جمع است، تمام زنان را شامل میشه، چه شوهر داشته باشن چه دختر باشن. اما در بعضی موارد ما قرینه داریم که از نسا زنان مراده. فعتزلو نسا یعنی زنان خودتون، لذا نسا را در اینجا به معنای مطلق زنان نگرفتن، به معنای الازواج یعنی از زنان خودتون نه از زنان. فعتزلو ان نسا، ای علی ان نسا علی عهد ذکریه ها، عهد ذهنیه ببخشید، نه علی جنس و استغراق. الرجال و قوامون علی النسا اونجا علی جنسه، مطلق زن مراده، چه دختر باشه چه مثلا شوهرش مرده باشه چه طلاق داده باشه چه در خانه شوهر باشه. اما در اینجا علش عل عهد ذهنیه ها، فعتزلو ان نسا از همون زنای خودتون ها، از زنای خودتون دوری کنید. در واقع فیلم حیز ولا تقربوهنه، تقربوهنه را ما در جلسات گذشته معنا کردیم، یک قرابه داریم لازمه، یک قربه یقربو داریم متعدیه. ولا تقربوهنه کلن در قرآن هر جا گفته میشه مبالغه در مطلب را میخواد برسونه، به هیچ نحوی نزدیک نشید. حتی یطهرنه، یطهرنه دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما ماده طهره، طهره یطهرو را و تطهره را در جلسات قبل توضیح دادیم، یعنی پاک بشن. حالا از نظر فقهی توجه داشته باشید، گفتیم باز تطهر یک اصطلاح جدید شرعی است که شارع مقدس به معنی غسل قرار داده. فاذا تطهرنه یعنی غسل کردن. حالا در این که از این آیه از هر دو غسل مراده یا هر دو غسل مراد نیست، این رو در بخش بعدی تذکر میدیم. فعتوهنه، فعتوهنه دوستان عزیز از ماده عطا میاد، عطا یعتی در قرآن به دو معنا استعمال شده، به دو معنا، و در واقع دو استعمال هم داره. یک عطا یعنی آمد، هل عطا که حدیث الغاشیه، هل عطا که حدیث موسی، یعنی آیا آمد به سوی تو، این عطا لازمه و اون کاف منصوب به نزد حافظه، آیا آمد به سوی تو، مصدرش میشه اتیان. اما یک عطایی داریم دوستان عزیز متعدی، اون عطایی که متعدیه به معنای در واقع عمل مجامعت را انجام دادن، ولذان یعتیانها، اون دو نفری که اون کار فاحشه را انجام میدن، که نوع مفسران معنا میکنن یعنی عمل زنا را، ولی ابو مسلم اصفهانی و آیت الله خویی معنا میکنن نه، لواط مراده، که اگر به معنای لواط مراد بگیریمش نسخ هم نشده، ولی اگر به معنای زنا باشه نسخ شده. ببینید عطا دوستان عزیز در لغت به معنای فعل مجامعت آمده، فعل زنا آمده، فعل لواط هم آمده در واقع، که انهو آمدن عطا را به معنای فعله هم معنا کردن، عطا به معنای فعله، اگر عطا به معنای فعله باشه متعدیه. فعتوهنه یعنی ففعلو، این کار را انجام بدید در واقع. فعتوهنه من حیث و امرکم الله، از اونجایی که خداوند شما را امر کرده. امره دوستان عزیز توجه داشته باشید به مفعول دوم با استعمال می شود. حالا این با گاهی در کلام ذکر میشه، گاهی اصلا مفعول دوم ذکر نمیشه، مثل این که من حیث و امرکم الله، امرکم الله به مفعول دوم محذوفه ها، یقتعون ما امر الله به ان یوسل، اونجا آمده متعلقش، امر کردن در کتاب های اصولی هم خوندید یعنی فرمان دادن. در واقع آمری داریم، مأموری داریم، امیری داریم، اینا همینطوره. منتها توجه داشته باشیم ما یک امر داریم و یک امارت داریم، در واقع امارت، امارت وصف ازش میاد امیر، امرا جمع کلمه امیری است که از امارت گرفته شده، یعنی امیر بودن. اما آمر وصف کلمه امره است که از امر گرفته شده، یعنی امر کردن در واقع. آمر و مأمور، دقت کردید؟ بله. و من حیث امرکم الله، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توابین هم توضیح دادیم، متطهرین هم توضیح دادیم. هر دو توابین صیغه مبالغه است. متطهرین اسم فاعل از باب تطهره، یعنی باب تفعل، یعنی کسانی که پاکیزه اند. در جای دیگه آمده اینجا به معنای کسانی که شاید غسل کرده باشند که بعد اشاره میکنه. حالا دوستان عزیز، سوال اینه که در اینجا لغت من عرض خدمت شریف با سعادت شما یحب را توضیح بدم. احب یحب، توجه داشته باشید، یعنی دوست داشت او را. احبه یعنی دوست دارد او را. و مقیمقو هم در به معنای دوست داشتن، وده یودو هم به معنای دوست داشتن. در قرآن وده هم استعمال شده، ودو لو تکفرون، دوست دارن شما کافر بشید، ودو لو تدهن فیده، دوست دارن شما سوس بشید. پس احبه، وده و مقه هر سه تا به یک معنای. از ماده احبه توجه داشته باشید، ما در اسم فاعلش میگیم محب، محب یعنی اسم دوست دارنده. اما اسم مفعول محب دیگه نمیگیم ها، میگیم محبوب. ای شازه، ای جزء شوازه در واقع، که اسم مفعول از ثلاثی مجرد آمده. خب دوستان عزیز، اینا نکاتی بود که در باب لغاتش گفتیم. و اما در باب ترکیبش، یسالونک، ببینید در قرآن 7 بار یسالونک آمده، 3 بار ظاهرن بدون واوه، 4 بار با واوه. زمخشری در تفسیر کشاف، همون ابن عاشور، یک مفسر حنبلی ما قرن 8 که تفسیر خیلی مفصلی داره، اونم من نگاه کردم، تفسیرهای دیگه همینطور، اینا آمدن مواردش رو شمردن، قشنگ اشاره کردن، گفتن نگاه کنید هر جا که سوال بدوی بوده و ابتدایی بوده و ما قبل سوال دیگه نبوده، خداوند متعال فرموده یسالونک. اما اونجایی که قبلا هم یک سوالی بوده و در مورد این در واقع تتمه اویه و شاید عطف بر او باشه، با جمله و یسالونک آمده، یعنی با باب آمده. ما آیات قبل اگر نگاه کنیم، مثلا داره و یسالونک عن الیتام، یسالونک عن الخمر. الان همینجا نگاه کنید، آیه 219 بدون باب آمده، آیه 222 با باب آمده. چرا؟ میخواد بگه اینا معلوم میشه مجموعاً یک سری سوالهایی بود که یک عده یا یک نفر آمد از پیغمبر اکرم سوال کردن. اونجا که اول سوال بوده بدون باب آمده، یسالونک عن الخمر. اینجا که سوالای بعدی بوده چون عکس گرفته، با باب آمده. این فلسفه کلمه واقع در آن. یسالونک عن المحیض، سوال میکنن تو را از حیض. حالا اینجا قطعا خود حیض مورد سوالشون نیست در واقع. در واقع دوستان عزیز، ما از قرینه میفهمیم، از قرینه حالیه و سبب نزولش، که اینجا سوال از عمل جماع در زمان حیض میکنن. پس یک مضافی در اینجا هست، یعنی از عمل مجامعت و عمل زناشویی در زمان حیض میکنن. چون میدونید اینا چرا آمدن این سوال رو کردن؟ چون یک سبب نزولی در ذیل این آیه شریفه نقل میکنن که کمک میکنه به بیان این آیه. و اون سبب نزول این که در بین عرب ها معروف بود که وقتی که یک زنی حائض میشد، اصلا با او قضا نمی خوردن، او رو سر سفره را نمی دادن، با او حرف نمی زدن، بلکه گاهی او رو بیرون می کردن از خیمه و از محل زندگیشون، بسیار او رو مطرود می کردن. و این سنتی بود که در واقع از یهودی ها بهشون سرایت کرده بود. الان ما در کتاب در یعنی در واقع در آیین یهودیت این مطلب برای ما نقل میشه، شاید در متن تورات هم فکر میکنم یکی از این کتابا نقل کرده بود از همین تفاسیر، که اونها به شدیدن زن اگر در حال حیض باشه از او اجتناب میکنن و حتی او رو از خانه دور میکنن، مطرودش میکنن، بیرونش میکنن. به همین جهت عربها هم در میان خودشون این سنت یهودی ها رو گرفته بودن و متأثر از اونها بودن و زن رو در حال حیض از خودشون دور میکنن. برخلاف باز مسیحی ها افراد داشتن از جهت دیگری در واقع، از جهت دیگری افراد داشتن و او این بود که در واقع بینم این محمد اون پدر جان من سر کلاس هم کار خاصی داری؟
من
چی مونده؟ خب بیارش نباب، بیارش نباب یا مرسی مام صادر. من تا یک ساعت دیگه مرسی مام صادرم، بیارش اینجا که دیگه میخوام برم. آره امام صادق پشت همون یه این نزدیک ها باید دوباره زنگ بزن تا آدرس رو بگم. خدا میخوام برم بیرشم. مقصود دوستان عزیز، پس این نکته در واقع که عرض خدمت شریف با سعادت شما، مسیحی ها برخلاف یهودی ها باز می آمدن در حالت مجامعت هم چی؟ نزدیکی می کردن. یک عده‌ای که عاقل بودن آمدن سوال کردن از پیغمبر اکرم که آقا این عمل یهودی ها درسته یا عمل مسیحی ها درسته؟ قرآن این آیه شریفه را در جواب اونها آورد و جواب منطقی و عاقلانه ای را به اونها داد. در واقع قل هو اذن، یعنی بگو، در واقع سوال میکنن از این حالت در مورد زنان که این حالت اگر برای اونها پدید آمد چیکار کنیم. در واقع خداوند متعال میفرماد فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا فی الامر، در واقع و امر در این آیه شریفه دلالت بر وجوب میکنه. فاعتزلوا النساء در حالت محیض ولا تقربوهن، اینم باز داره در واقع چیکار میکنه، تاکید میکنه بیشتر را. حتی یتحرنه، دوستان عزیز، حتی یتحرنه، این یتحرنه و در واقع یتحرنه از نظر قرا دو نوع قرائت داره. بعضیا قرائت کردن حتی یتحرنه، بعضیا قرائت کردن که عاصم از جمله هست به روایت حفظ یتحرنه ثلاثی مجرد. ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم یتحرنه را در واقع معنا میکنن یعنی پاک بشن زنها، یعنی خون بند بیاد. اما اتطهره و تطهره که از نظر لغوی در جلسات قبل گفتیم تطهره چطور اتطهره میشه، در لغت و اصطلاح شرعی ما معنا شده یعنی غسل کردن. خب اگر ما این آیه شریفه را یتحرنه بخوانیم یعنی همینقدر که خون قطع شد کفایت. اما اگر یک تحرنه بخوانیمش باید یعنی قصر کنن در واقع. و اگر یادتون باشه بعضی از اصولیان هم این آیه را مطرح کردن و یک تعبیری هم در کتابای تفسیری دارن، میگن اینجا دو قرائت وجود داره و دو قرائت که انهو به منزله دو آیه میشه، که این حرف رو نمیپذیرن بزرگان ما. در واقع چطور مخواهید به عنوان دو آیه بشه و در واقع باز بیان بگیم آقا تعارض بین این دو آیه وجود داره و ما جمع بین دو تا آیه کنیم؟ این آیات شریفه را نمیشه مثل اخبار حکم کرد. نه، اینجا در واقع قرائت یتحرنه اگر باشد در واقع یعنی همینقدر که خون قطع شد کفایت، اما اگر یتحرنه باشه یعنی قصر کنم. پس ما چاره ای نداریم برای این که وظیفه ما را مشخص کنه در این آیه شریفه، دوستان عزیز، باید به آیات، به روایات مراجعه کنیم. ما به روایات هم که مراجعه میکنیم در باب روایات میبینیم دو دست روایات هست و لذا بزرگان ما آمدن بین این دو دست روایات جمع کردن و نوع فقهای ما قریب به اتفاق آمدن فرمودن اگر خون قطع شد، خون قطع شد و موضع را بشورد، این عمل زناشویی جایز است ولی با کراهت. این جمع عرفی بین روایات مانعه و روایات مجوزه است. درست شد؟ اما اگر در حالت خون باشه نه، حرام است، جایز نیست. درست؟ بعد از اون که زن غسل کرد دیگه کراهت هم نداره، دیگه برطرف میشه. این قول امامیه میشه، یعنی قول امامیه آمدن یتحرنه را به همون معنای لغویش گرفتن، یعنی همینقدر که خون قطع شد ولی با کراهت. این تموم میشه. آقا از ناحیه زنها، حد از ناحیه مردها، آقایون مردها فاعتزلوا النساء، خطاب به شما هست، فی المحیض ولا تقربوهن، نزدیک نشوید اونها، حتی یتحرنه، مگر این تا زمانی که پاک بشن. خب این تموم شد در واقع. بعد وظیفه زنها رو میخواد بیان کنه. فعیزا تطهرن، زنها اگر غسل کردن دیگه حالا ناراحت نباشید، فعتوهن من حیث امرکم الله. درست؟ در واقع این آیه شریفه دو تا خطاب داره، دو تا وظیفه داره، یک وظیفه مردان است، یک وظیفه چی؟ زنانه. این قول امامیه که در نهایت دو تا آیه را، اولی را یطهرنه قرائت عاصم گرفتن و دومی را هم در واقع چی؟ تطهر نگرفتن. اما مالکیه و شافعیه آمدن گفتن آقا چون در آیه شریفه دو قرائت وجود داره و قرائت یطهرنه هم هست، ما باید به جامع هر دو اخذ کنیم. جامع هر دو این است که خون قطع بشه و در واقع غسلم بکنم. هم احناف، ابو حنیفه و اتباعش آمدن یک تفصیلی دادن، گفتن اگر در زمان حد اقل حیض باشه که جایز نیست، در زمان حد اکثری حیض اگر زن باشه، یعنی در روزهای آخر اگر باشه جایزه، که عبدو در کتاب المنار خودش میگه من تعجب میکنم که این تفصیل را ابو حنیفه از کجا پیدا کرده. پس نهایتاً دوستان عزیز این اختلاف برداشت برمیگردد به این آیه، به این واژه شریفه که دو قرائت درش وجود داره، یکی یطهرنه و یکی هم تطهرنه، که یطهرنه هم ثلاثی قرائت شده و هم در واقع باب تفعل قرائت شده. خب پس ببینید لغاتش روشن شد، ترکیبش روشن شد، قرائتش روشن شد، سبب نزولش روشن شد، نهایتاً در آخر احکامی که برای زن حائض گفتم توجه داشته باشید، زن حائض در فقه یک باب وسیعی داره که احکام خاصی داره. مثلا فرض بکنیم فرمودن نماز نباید بخونه، دع الصلاة ایام اقرائه، روزه نباید بگیره، مثلا وارد مسجد نشه، احکامی که بر جنوب حرامه بر او هم حرامه، قرآن مثلا دست نزنه، طواف نباید انجام بده چون نام طهارت شرط اونهاست. مثلا فهم میکنیم که عرض قدمت شریف با سعادت شما از جمله مجامعت هست، که مجامعت را با این توضیحی که خدمتتون عرض کردیم در واقع که فقهای امامیه میگن همینقدر که خون قطع شد جایزه ولی با کراهت، پس در زمانی که خون میاد حرام است. اگر کسی باز در همونجا کتابهای فقهی نوشتن، اگر کسی خدای نکرده عمل را در این زمان انجام بده، در اوائل اگر باشد یک دینار او رو کفاره داره، در وسط اگر باشه مثلا نصف دینار، در اواخر اگر باشه ربع دینار. احکام زن حائض دوستان عزیز در کتاب‌های فقهی به طور مفصل بیان شده است. اون چه که اجمالا ما در اینجا گفتیم مربوط به لغات و ترکیب و سبب نزول و خلاصه اختلاف قرائتش و نظریه فقهای امامیه را خدمتتون عرض کردم. البته نکات دیگه هم داره که انشاءالله بازی فصل دیگه در واقع عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم.